أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، صلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم للقيل الأقبم محمد. على آله وسلم. پیرامون مطالب جلسه دیشبمون، بعضی از نکات قابل عرضه را تقدیم بداریم که انشاءالله برای سروران عزیزی که ابتدای سنین جوانیشون هست راهگشا باشه. روی سخنم هم با عزیزانی هست که در طریق خاص حوزه می خواهند قدم بردارند و یا اینکه می خواهند از مسیر علمی دانشگاه پیش بروند، بخواهند که در هر دو بخش قدم بگیرند که ما سرمایه عظیممون این دو بخشه. و اگر این دو بخش را بتونیم موفق بشویم، اینها را به کمالات انسانیشون نائل ببینیم، جامعه ما سعادتمند خواهد بود و خدای ما کرده هر یک از این دو بخش دچار حادثه انسان سازی بشوم و در مسیر انسانیت قدم بر ندارم، ضایعشون ضررشون جبران ناپذیره. چون عوام مردم، عامه مردم، اینها همیشه دنبال رو هستند، تصمیم گیر اصلی نیستند. برای اینکه فکرشون، تحصیلاتشون اون اندازه نیست که بتونن تصمیم اصلی را بگیرن، ولذا در هر مسیری که این دو گروه به راه بیفتن عموم مردم تابعشون میشن. اگر کسی عزیز من طلبه هست یا قصد دارد که طلبه بشود، ایشون باید حداقل سرور من در حدود 20 سال تصمیم بر تحصیل قوی را بگیرد، حداقل. تازه 20 سالش هم بتونه که این تحصیلاتی که الان تقدیم میکنم بتونن طی بکنند هم خیلی معلومه که هنر کرده است، اهل هنره. مادر جان شما قبل از جلسه، بعد از جلسه میبینیم بچه همینجور داره داد بیداد میکنیم، چرا نمیبری؟ چرا تشریف میاری اصلا؟ انشاءالله تشریف ببرید منزلتون. ما عهد میکنیم که هرچه ثواب به ما دادن تقدیم شما میکنیم، هیچ ثواب با نمیخواییم، مال شما باشه. حد اقل عزیز من باید 20 سال تصمیم بر تحصیل داشته باشه، تحصیلش هم باید باز حد اقل بدون عجله، بدون تند و تند، باید 10 سال را در سطح بمانه و 5 سال اول رو که در سطح پیش رفت با دقت به لمعتین که رسید، انشاءالله از لمعه باید شروع بفرماید به تحصیل فلسفه در کنار اون دروس متعارف حوزوی که 15 سال بعد از 5 سال اول را اون هم باز حد اقلش، وگرنه اگر بخواهد خیلی تحقیقی خیلی عمیق محققانه پیش برود بیش از اینها لازم داره. باید حد اقل 15 سال از این 20 سالش را در تحصیلات فلسفی و عرفانی به سر ببرد که مجموعه 20 سال را از جنبه حوزوی متعارف 10 سال تا درس خارج درس بخونه و 10 سال هم خود درس خارج را با دقت طی کنه. حالا 10 سال درس خارج دیگه 10 سال عرض کردم حد اکثر خوبه، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال به تناسب استعداد طلبه هاست. این 20 سال درس سطح تا کفایت این رو تمام کنه و 10 سال اول اینها، 10 سال دومش در خارج اصول و فقه به سر ببره. خارج اصول رو هم اگر پیش یک استادی به صورت خیلی گذرا کوتاه در 5 سال طی کند کافیه، مابقی وقت اضافی خودش را صرف در استخراج احکام و مسائل فقهی بکند. و در عرض دروس متعارف حوزوی باید سیر فلسفی و عرفانی دقیق طی بفرماید که اول بدایت الحکمه بخونه، بعدم نهایت الحکمه را، سپس شرح منظومه جناب حاجی را از منطقش و حکمتش و بعد از اون اشارات جناب شیخ الرئیس را و بعد از اون اسفار نازنین 9 جلدی متعارف جناب صدر المتعلهین را و در کنار درس های اسفار از جلد دوم اسفار که میخواهد بالا برود شروع بفرماید در عرض اینها به سیر شریف عرفان نظری اصیل انسانساز تفسیر انفسی قرآن کریم، یعنی تمهید القواعد، شرح فسوس قیصری و مصباح الانس ابن فناری. و اگر استاد گیراورد میتونه بعد از اون فتوحات ابن عربی که قبل از ورود به فتوحات باید در 10-15 رشته علوم غریبه اطلاعات داشته باشه، در جفر، در افاق، در حروف، در اعداد، در زبر و بینات، در امور دیگر، به خصوص در امور جفر و افاق. اونها دیگه خیلی سطح بالا و سنگینه که استاد گیر آوردن مشکل، خیلی سخت. این مقدار درس فلسفه را که و فلسفه و عرفان را که به عرض رسوندم، حد اقل باید با تأمل، با دقت، همچین عجله توتیوار چرت کلمه حفظ کنه بره نخیر، باید این کتاب ها در او پیاده بشه. دیگه وقت دل دادن به درسه، وقت کاره، وقت تحصیله. و برای رفتن به حوزه هم اگر میدونه و بتونه که تحمل کنه و وضعیت اجتماعی گولش نزنه، مجذوب محیط جو دبیرستان و دانشگاه و اینها نشود، آدمی باشه که قوی باشه، دروس دبیرستان رو طی کند، دانشگاه رو طی کند، بعد وارد حوزه بشه که خیلی سرعتش، فهمش، توانش خیلی خوب میشه. اونگهی چون در این کوره های دبیرستان و دانشگاه هم افتاد و با این حال منحرف نشده و گرفتاری براش پیش نیامد، اگر هم آمد حل بکنه، اینها او را آبدیده ترش میکنه برای تحصیل در علوم حوزوی. که رفته به حوزه دیگه خیالش راحت باشه که تو دانشگاه خبری نیست، وگرنه اگر ابتداءً در دوران راهنمایی دبیرستان به حوزه برود، این بنده خدا همچنان تو خیالش این مدائبه، این بازیگری هست که نکنه دانشگاه خبری باشه و ما عقب بیفتیم، نمیتونه اونجور دل به درسای حوزه بده. و ما دیدیم که متاسفانه آمدند و دل ندادن و رفتن دانشگاه و بعد از اون پشیمان شدن، نتونستن تو حوزه قوی بار بیان نه تو دانشگاه. و این را بنده با تمام اخلاص، با تمام اطلاعاتم، با تحقیقاتم در طبق اخلاص بهتون میگذارم، این را بدانید که بعد از پیروزی انقلاب شعار این که هم حوزه رو داشته باشید هم دانشگاه مطرح شد، اما یک شعاری است که نتیجه نداده، نه تو دانشگاه به ثمر نشستن، نه حوزوی به درد بخور شدن، دیگه دلشون فقط خوش شده که هم دانشگاه دارن هم حوزه، هم از اینجا افتادن هم قوی بار نیامدن، مضطربن. خیلی دیدی، خیلی دیدی. خود بنده داستانی دارم، وقتی رفتیم حوزه یکی دو سال سه سال دیگه انسان است دیگه، جوان، ابتدای کارشه، تجربه نداره. دیدیم بعضی ها دیپلم دارن، خب اون موقع دیپلم خیلی اسم بود و ما نداشتیم، این برای ما خیلی به ظاهر خیال بچگیمون کسشن بود. مثلا ما مبتدی کلاس پنجم ابتدایی خونده، خلاصه تو گوشمون این اون دوستان این ور اون ور که بله باید دبیرستان بخونیم، دانشگاه بخونیم، تازم اوائل پیروزی انقلاب دیگه بهبوه این حرف ها افتادیم تو یک استراب عجیبی. گفتیم که پس بریم راهنمایی ثبت نام کنیم و داشتیم خیلی از دوستان ما هم درس و بحثای ما وارد راهنمایی شدند و دیگه تحریک هم میکردن. ما هم که سنمون خیلی کم، نه کسی بالای سرمون بود نه خودمون اونطور تجربه داشتیم، دیگه روی همین خواسته قلبیمون و اون صفای روستاییمون و فرزند روستا بودنمون اینها دوست داشتیم، علاقه داشتیم به این لباس، به این درس، به این بحث. بعد تطوراتی داره حرفای پیش میام. خلاصه رفتیم مدرسه راهنمایی و ثبت نام کردیم و ثبت نام کردم، اما دیگه نمیدونستم کجا هستم، دنیا هستم. یک استراب، یک تشویش خاطر خیلی هم بد انگلی شده بود به هر حال به جان ما افتاد این فکرها. خلاصه رفتیم ثبت نام کردیم، برویم نرویم، روز اول از دل میپرسیم، میبینیم دل هیچ علاقه نداره. از عقل و فکر ناقص میپرسیم، میبینیم خیلی اون از اون ور میکشه. دیگه بین دل و عقل این دوتا عجیب گرفتار، عقلم هی برهان اقا میکنه، هی استدلال میکنه، فلون آقا آیت الله دکتر، فلون آقا مهندس فلان، آیت الله مهندس فلان، حجت الاسلام مهندس فلان. دیگه خیلی بیچاره شدیم. خیلی رفتیم ثبت نام کردیم و روز اول رفتیم مدرسه، رفتیم کلاس راهنمایی غروب. اونم گفتیم چون روز رو دست دار درس داریم شبانه ثبت نام کنیم که از درس روز نیفتیم. غروب تقریبا نزدیک های اذان مغرب میدان شهدای قم، اون موقع مدرسه به نام مدرسه صدوق گویا بود، راهنمایی صدوق که الان منتقل شده، ساختمانش تبدیل شد، رفتیم اینجا و خدا رحمت بفرماید امواتش را، خودش اگر سالم است انشاءالله محفوظش بدارد. نمیدونم اصلا مثل این که خداوند این معلم عزیز نازنین رو اون روز مأمور من بیچاره کرده. رفتیم کلاس و دیدیم یا معلم آمد و خیلی جوان موقر و چهره بسیار بسیار مؤدب، حزب اللهی، خیلی خوب، خیلی مؤمن، خیلی معتقد. عرض کردم مثل این که ایشون رو خداوند فرستاد، اون روز با هیچ کی کار نداشت، فقط با من کار داشت، فرشته نجات ما شد این بنده خدا. آمد معلم عزیز سر کلاس راهنمایی و گفت آیان هنوز کتاب که نیومده و تازه امروز روز شروع هست، من یه سری حرفایی رو به عنوان مقدمات برای تو بگویم و برای شما و انشاءالله از شبهای بعد درس رو شروع میکنی. و این آقا الحمدلله مقدمه شروع کرد که هدف شما از آمدن به درس خوندن اینجا چیه؟ همین اول سؤالی که مطرح کرد من دیدم که الحمدلله این مثل این که هم تو دل من هم همینه، ببینیم که چی میشه. نه و صحبت و صحبت و صحبت، این آقا معلم نازنین بزرگوار که این را میخواهم به معلمین مژده بدم که آقا معلم عزیز تو میتونی در سرنوشت جوان خیلی دخیل باشی، تو میتونی جوان را به عرش اعلا برسونی و خدا اینا کرده اگر رمزش را سرش را هم ندانی میتونی زمین بزنی. این سؤال رو شروع کرد که هدف از درس خوندن شما چیه؟ دنبال چی هستی؟ خیلی اصل سوال مرا زیر رو کرد، خیلی تشنه شدی. خب ببینیم جواب این سوال با چی کار کنیم، ایشون میخواد چی نتیجه بگیره. و برحال اونجوری که نگاه میکردم دیدم نه خیر افراد کلاس کسی به اون صورت نه انفهمان، من اینجا نشستم دارم بله هی ذره ذره دارم شکوفا میشم، هی دارم باز میشم. بعد یادم از صحبتهای فراوانی کرد و فرمایشات کرد و آمد و در باب حوزه حرف زد و در باب دانشگاه حرف زد و آدم خیلی پختهی بود. دیگه من همون یک روز ایشون رو دیدم، بعد از اون نه دیگه مدرسه نرفتم، دیگه نه ایشون بنده خدا رو دیدم، نمیدونم الان بنده خدا کجا باشه، چی شده، بعدا جبهه نرفته باشه، شهید نشده باشه، نمیدونم. اما دیگه بله به اون صورت چهره مبارکشونم به یاد من نمانده، چون فکر نمی کردم که بعدها من اینقدر مدیون ایشون میشم. دیگه جوانی و ابتدایی است و اما چیزکی از صورتش در ذهن من هست، اون طور ترسیم شده ندارم که بخواهم او رو بخواهمش بگم تشریف بیار، اون طوری ترسیم شده ندارم. بنده خدا بعد داستانی نقل کرد، گفت یه روزی سر خیابان یک آقایی که دیپلم گرفته بود دیدم که ایشون تو خیابان یه برگه ای را نخ کشید، به پشت پیراهن خودش آویزون کرد و تو این خیابان همینجور می دوید. هم ایشون میشناسن، ایشون فلانی سر محل ماست، دیپلم گرفته، همینجور میدوه تو این خیابون این شهر، این خیابون اون خیابون، همینجور بدو بدو این برگم دومش آویزون، همینجور مثل بادکنک چجور ولی دومش اینو میکشه. حالا من همینجور دارم ایشونو گوش میکنم، حرفا خیلی زد، تقریبا دیگه داشتم از دودلی در آمده بودم، دیگه تقریبا حرفم صاف شد، یعنی دیدم که ایشون داره با این آقا صحبت میکنه، به این آقا میگه که آقا شما تشخیص درست نبود. بالاخره اون یکی فرمایشش حق بود، دارم داستان ایشون عرض میکنم. گفت جلوشو گرفتم، بعضی دوستان آقا فلانی آخر شما دیپلم گرفته تحصیل کرده این همه، خب حالا اون موقع عرض کردم اون موقع دیپلم خیلی حرف بود، الان نیست که مهندس مثلا لیسانس، بنده خدا اینقدر لیسانس گرفتیم که الان این لیسانسی ها بیچارا فکر میکنن که کلاس ابتدایی هن، حتما باید مثلا فوق لیسانس بگیرن تازه بیان تو دوران راهنمایی. مثلا بهش رسیدن آقای فلانی شما این همه تحصیلتون اینها، این برده چیه، چرا اینجوری میکنید، چرا به این صورت؟ گفت ایشون گفت که برای اینکه این برگه درد منو بفهمه، من بیچاره چه کشیدم 12 سال برای. یعنی چی آقا شما این فرمایش چی میفرمایید؟ گفت برای اینکه من 12 سال جان به لب آوردم دنبال این یک برگه گشتم که به نام مدرک دیپلم باشه، این که پدر من رو در آورد، الان میخواهم که یک ساعتی یک روزی ایشون این دنبال من بگرده ببینه که دنبال گشتن چقدر سخته که بدون من چه کشیدم، الان ایشون به دم خودم بستم که ایشون داره به دنبال من میگرده. گفت اگر میخواهید دیپلم بگیرید که مدرک بگیری، نتیجه سرنوشت شما مثل اون آغاز، اگر نه میخواید تحصیل کنید، اونایی که طلبه هستن برن تحصیل خودشون بکنن همون حوزه، خیال نکنن اینجا خبریه. آقا یک جرقه‌ای در ما ایجاد کرد عزیزان من، عرض کردم این معلم بنده خدا فرشته نجات فقط برای بنده بود. بله ما اون روز که میرفتیم برای مدرسه دیگه دنیا همه زلزله بود، مدرسه همه اصلا از وام، از مدرسه، از درس، از بحث، یه حالت استراب و بیزاریه که بالاخره انسان باید به سرنوشتش کجا بند بشه، من چیکار کنم. رفتیم تو این کلاس و این معلم بیچاره یه آب خنک ریخت روی سر تمام استرابمون، ولی برگشتیم و دیدیم که باید به کار خودمون برسیم. سروران من، عزیزان من، بعد چی شد؟ بعد تمام طلبه هایی که در حد دیپلم نبودن افتادن به جانه، یا روزانه کلاس رفتن یا شبانه کلاس رفتن. بعد نه درسای حوزویشون رو درست پیش رفتن، درسای دانشگاهی رو که متعارف هست دیگه میبینید، باید چند سالی بخونن یه مدرکی بگیرن و دیابرن دشی برن یه شغلی بگیرن، یه کسبی، یه کار، بالاخره وظیفه هست دیگه، چه کنن؟ چی شده؟ بعد از 4-5 سال طول نکشید حوزه دید به طور کلی خالی شده، به طور کلی خالی شده، و تبلیغاتی که خودش کرده که آقایون طلبه ها باید حالا دیگه خدا رحمت کنه جناب شهید بهشتی را، شهید مفتح را، اینها هم دیگه خیلی الان تو این قضیه میدوندار شده بودن، بعد دیگه اینها به عنوان یک ذکرهای نمونه بود که ببینید اینا هم دانشگاه رو داشتن هم حوزه رو داشتن و چی شدن؟ این طلبه های بیچارا و افتادن اینجا و اونجا و اونجا، الان بعد از 20 سال دارم به شما عرض میکنم که ما هنوز داریم زحمت اون طلبه های قبل از انقلاب رو داریم میخوریم، هنوز اون سفره ما پهنه، هنوز این 20 سال هیچ نتیجه نداده. این 20 سال بهتون عرض میکنم، آدم بی اطلاعی نیستم آقا جان، که الان حداقل 23-24 سال 23 سال 22 سال من در تقریبا قم هستم. نتیجه هنوز 20 سال بعد از پیروزی انقلاب حوزه نتیجه‌ای به شما داده باشه که شما روی اون سفره بنشینید بگید این سفره پیروزی انقلاب حوزه ماست، هنوز پیش نیامده. هنوز این مقدار علما، بزرگان، آقایان، اینایی که هنوز داریم سوسو دارن میکنن و چرت و گلمه حرفم دارن، اینها هنوز مال اون سفره قبل از پیروزی انقلابه. اینها یه مقداری اینجا آمدن و رفتن مدرک گرفتن و رفتن استاد دانشگاه شدن و تمام دانشجویان همه رو ریختن به سر ما. به هر دانشجویی که میرسیم میگه آقا این آقا میاد داره ما تدریس میکنه، ما اصلا حوصله مون سر آمده، کلن دانشگاهی ها رو از رفتن به کلاس معارف، الان فکر میکنم واحدهایی که در دانشگاه برای دانشجو عذاب شده اون واحدها رو بگذرونه، همین واحدهای بخش مسائل دینی و این مسائل معارفه که افتادن به دست اینها. بعضی ها یا با پارتی بازی، بعضی ها یا با امتحان، یا با چه، بالاخره هی دانشگاه و هی حوزه و هی اینجا و هی اونجا، نتیجه نگرفتیم که نگرفتیم. اینها آقا جان بدگویی کسی نیست، اینها درد خودمون رو بدونیم، درد خودمون رو دانستنه، به بیچارگی خودمون رسیدنه که ما واقعا باید چیکار بکنیم. آخر عرض کردم که میخوایی حوزه بروی یا تصمیمت را، عزمت را جزم کن که اونجا رفتی باز شکار چارت دور اطرافیان و هم اجرهی و هم مدرسهی و هم بحثی نشوی. اگر واقعا سیخ رو گرفتی یا دیپلم رو گرفتی وارد حوزه شدی، تن به کار بده، درس رو با دقت شروع کن، با دقت و حداقل 20 سال برای خودت تحصیل در نظر بگیر و هوس منبر رفتن و تبلیغ کردن و عمامه زدن اینها را حداقل برای تا 10 سال نکنه، اصلا عوضشو نکنه. حالا بعد از 10 سال اگر باز نفس او را به هوس آورده، خب حالا یواش یواش عقلش اون موقع به کار میفته، حالا خود عقل او قوی میشه، میفهمه که واقعا حرفی برای زدن با مردم داره. حالا حد اقل آقای بعد وقتی که انشالله رسیده بدایه بخونه، منظومه بخونه، نهایه بخونه، اشارات بخونه و اسفار شروع کنه، این حول و حوشا که رسیده به لطف الهی دنبال استادهای قوی بگرده، استادی که نه برای او فقط اشارات رو بخونه که عبارت رو حل کنه بره، این مهم نیست، استادی که اشارات رو بهش القا کند. باید اشارات در او پیاده بشه. خاطراتی باز داریم که اجازه بدید برای این جلسه خیلی متناسب نیست طرح اون خاطرات. استادی باشه که اسفار رو القا کنه و وقتی این شخص اسفار میخواند، همین جور که جناب صدر المتعلهین 4 تا سفر اسفار اربعه 4 تا سفر این کتاب رو نوشته است، این آقای طلبه هم در پیش استاد زبان فهم چشیده یافته رسیده دارا شده، این انسان در عرف عرفان در پیش یه همچین استادی انصافاً سفرهای 4 گانه بنماید، اصلا سفر کنه، مسافرت ها داشته باشد. وقتی میرسد به اشارات، به نمط بهجت و سعادت، به نمط تجرد نفس ناطقه، به نمط مقامات العارفین نازنین، اونجا دیگه اون استاد همینجور این شاگرد را مقام به مقام جلو ببره، دیگه حرف از حال دیگه نباشه، باید حالش تبدیل به مقام بشه که اون چرا که یافته است براش ملکه بشه، تثبت لازم بیاره. ولذا اینها را بیاد تا انشاءالله وقتی رسید به تمهید القواعد، تمهید القواعد بهش معیارهای سیر و سلوک را، سیر و سلوک عملی را بهش بیاموزد. تمهید القواعد بعد از آن در شرح فصوص قیصری که باید رسماً سیر عملی داشته باشه، چون شرح فصوص قیصری بسیار کتاب عرفانی است که بیشتر رنگ و بوی عرفان عملی داره، در این حالی که عرفان نظری است، یعنی کتابی است که در سلسله عرفان نظری نوشته شده، اما اونچنان این جناب قیصری، اونچنان جناب ماتنش شیخ اکبر محی الدین، هر دوتا انسان عظیم و شان که کتاب بیشتر رنگ سیر عملی داره و این توجه عرفانی که الان در این کتاب انسان در عرف عرفان مطرح است، این انشاءالله باید سرش، اون حقیقتش در دو کتاب تمهید القواعد و بالاتر در کتاب شریف شرح فصوص قیصری برای شخص اون حقایقش روشن بشه، اون اسرارش باز بشه. بعد در دست یک استاد کتل تی کرده رسیده چشیده باشه که همینجور این حقایق را در جانش القا کنه و بریزه، که منظومه، اسفار، اشارات، شفا، حالا اسم شفا رو نبردم، باید در کنار اشارات و اسفار اینها الهیات شفا، منطق شفا اینها هم باید خونده بشه و شفا، اشارات، اسفار، شرح فسوس قیصری، تمهید القواعد، مصباح الانس ابن فناری، فتوحات، اینها کتاب هایی هستند که انسان را با تفسیر انفسی و حقیقی قرآن و روایات آدم را آشنا می کنند. و به تعبیر شریف آقا که فرمود به جانم قسم، در دو جایی از کتاب هایشون این عبارت را، یکی در قیون دارن، یکی در اوائل جلد دوم اسفارشون دارن، تعلیقات اسفار به نام مفاتیح الاسرار لسلاک اسفار، اونجا دارن که به جانم قسم، به عمرم قسم که اگر کسی از فهم شفا و اشارات و اسفار و تمهید القواعد و شرح فسوس قیصری و مصباح الانس و فتوحات، این کتاب ها از فهمشون، از رسیدنشون، از چشیدنشون خودش رو دور بدارد، این حقایق را نشنود، نبیند، نچشد، این شخص، این کس از تفسیر انفسی قرآن هیچ خبر نداره. ایشون فقط از همین تفسیر آفاقی قرآن خبر داره. اون سلطان، همونی که در عبارت صفحه 12 خوندیم، اون سلطان وحدت حقه حقیقیه صمدیه الهیه در سیر انفسی این شخص ظاهر نمیشه، اون سلطانش، اون حقیقتش. اینها سیر برای کسانی که میخواهند طلبه بشوند، طلبه بشوند و واقعا هم دل بدن به درس و بحث، بنشینه بر جانشون، بگذارم پیاده بشه. آقای عزیز، پیاده شدن مطلبه، خوندن مسئله‌ای نداره. خوندن یه آدم خوش استعداد، ما بعضی هم داشتیم، بعضی از دوستان هم ایام تحصیلی ماشاءالله چه گر و گر سری میخوندن، از همه جلا میزدن میرفتن. ما یه طلبه داشتیم که پیش یک استادی، آقایان طلبایی که الان در محضرشون تشرف دارم، اینها مستحضر هستن که کفایت الحصول جناب آخون، کتاب سنگین اصولیه، این آقای آقا طلبه پیش یک استادی این رو ظرف یک ماه و نیم خونده که چی روزی 18 الی 20 دفعه درس میگیره. این درسته، اما براش پیاده نشده. اون پیاده شدن درس، اون که درس تو دل آدم بنشینه، جا کنه، جا بگیره، این غیر از این است که هی بخونه و بگه فهمیدیم سریع بخونه در بره. این خوندن، اون رفتن، اون عبارت را درست کردن، ضمیر برگردوندن، مطلب حل کردن، اینا حرفیه، اما مطالب اون درس، اون کتاب بر جان انسان پیاده بشود، انسان باز بشه، شهر بشود، اصلا شهر بشه، خودش باز بشه، اون حساب دیگری داره. میبینید دیگه، نمیدونم آقا شما خودتون باید این رو تجربه بفرمایید یا اگر کردید به عرض من الان دقیق میفرمایید. یه وقتی میبینید که طبق برنامه همیشه قرآن میخونید، خب قرآن میخونید، روزی یک جز، یک روز، روزی نصف جز، روزی یک حزب، هر چی که هست قرآن میخونید، اما یه وقتی نخیر، یه حالیه، یه وضعیه، یه چیزیه، یه روز یه قرآن خوندن تو رو گرفته، یه جوری شدی، یه حقیقتی در تو پیاده شده، میبینیم اون حساب دیگری داره، اون یه مطلب دیگریه. که یک عمر آدم میبینه نماز میخونه، اما نماز میخونه، خب موقع ظهر شده و عصر شده و مغرب عشا شده و صبح شد، وضو میگیره، نماز میخونه، رو به قبله وای میسته، الله اکبر، و دو رکعت نمازشو تموم کرده خوندم، چهار رکعت تموم کرده خوندم، مغرب عشا صبح همینجور دور میزنه. اما یه وقتی نخیر، یه دو رکعتی نمازش یه طوری شده اصلا، ولی یه حالی پیش آمده، یه وضعی، یک صحنه، یک چه دیگه، مثلا رفته به یک زیارت امام رضا یه جایی، من نمیدونم شما در طول عمرتون یک نمازی، یک زیارتی، یک دعای کمیلی، یه چیزی که همچین به دلتون نشست پیاده شده که لذتی رو دیگه غیر از اون نچشیدید، اونو کی چشیدی نمیدونم. داری مورد، یک مورد، دو مورد، ده مورد داری در زندگیت پیاده شدن تازه اون اولشه، یه نموده. این حال اگه برات پیدا شده بدان که این تازه یه چیزی خودشو به نموده، نشون داده. هنوز نربایید ما را، تازه نمود اون چشیدن، اون پیاده شدن، تازه یه چیزکی رخ نشون داده. نمیدونم. بله، یه وقتی داشتیم از تهران میرفتیم برای قم، بنده خدایی سوارمون کرد، کرایه ماشین بنده خدا، بله، گفت صحبت پیش آورد تو بین را، گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت که من یه مقداری در نماز کاهلم. گفتم چطور یعنی چه؟ یعنی شما جناب علی الحمدلله آدم فهیم بزرگوار. گفت گاهی نماز میخونم و خیلی مواقع نمیخونم. چرا؟ گفت نمیدونم، دلم میخواد اما نه خیر، اونجور رغبت، میل، حال، نه. چه کار؟ دیدیم سوالم سنگینه، حرفم خیلی مهمه. و بله دیگه، انسان باید رغبت داشته باشه، نه باید یه چیزی بچشه، باید یه چیزی بخوره، باید یه چیزی بشنود، ببینه. بعد خودش به سخن آمد، گفت آقا خداییش من در طول عمرم فقط یک بار نماز خوندم که احساسم اینه که همون یک بار نماز خوندم، ما بقیه ایام رو میخونم اما نماز نیست. گفتم چطور مگه؟ گفت ما یه وقتی مسافری داشتم، نمیدونم به اصفهان، شیراز، کجا، مسافر رو پیاده کردم، شبانه برمیگشتم در مسیر جاده، و یک دفعه به دلم افتاد که حیف آدم نماز نخونه. بله، گفت که با این که توی بیابان کبیر و هیچ کس، معلوم سکوت گرفته او را، خلوت او را گرفته، مسیر جاده هم خلوت و نصف شب و یک نفر و تنها و اینها، اینا همه خودش اثر داره، حساب داره. گفت دیگه به دلم افتاد نماز بخونم، و چرا من اینقدر امشب چه اینقدر به نماز علاقه پیدا کردم؟ گفت پیاده شدم آقا، وضو می گرفتم هیچ با خودم نبودم، از بس که گریه می آمد، و آن چنان تو این بیابان ماشینم زدم یه گوشه ای که اگه احیانا یه وقتی ماشین های میان رد میشن کاری به منم نداشته باشن، خیال کنن که من بی مشکلم، میخوام یه گوشه ای بشینم، و از ماشین خودم جدا شدم و آب و برداشتم و یه زیرپایی گرفتم و بعد هم یه مقدار کلوخی چیزی پیدا کردم، گلیو پیدا کردم، رفتم تو داخل بیابان، دیدم نخیر، اصلا من نیستم، وضو میگیرم گریه است، اشک است، ناله است، آقا وایستادم به نماز، دیدم اصلا دلم نمیخواد که نماز کلمه به کلمهش پیش بره، و یه چیزی بود، فقط من اینقدر میدونم اون یه شب نماز خوندم. اینو میگیم پیاده شدن. این هم الان من این شبها دارم جان به لب میارم، میگم آقا باید پیاده بشه. این یک صحنه پیاده شدنه. گفت آقا نمازی بود دیگه. بله، اونقدر عشق ریختم، اونقدر لذت بردم، اونقدر از اون سوز و گدازم عشق ورزیدم. اون شب احساس کردم این که آخوندا میگن آدم باید نماز بخونه، نماز آدم رو خدا نزدیک میکنه، اون شب فهمیدم یعنی چه. از اون به بعد دیگه نخیر، یه همچین حالی پیش نیامده. بلیزا خداییش اینه که گهگاهی یه وقتی دیگه از روی ترس و همین، یه وقتی مثلا آبرویمون نره اینا، گاهی نماز میخونم، یه وقتی هم ببینم نخیر کسی هم با من کاری نداره، انگیزه هم ندارم، نمیخونم. من چیکار کنم که به اون حالم برگردم؟ اینو میفرمایم پیاده شدم. نماز عزیز من باید پیاده بشود، نه نماز خونده بشود. خونده میشود،
پیاده شدن نماز سخته، اون ماه رمضان باید پیاده بشه، اون لیلة القدر باید پیاده بشه، اون قرآن به سر باید پیاده بشه. نمیدونم، شما خودتونو بپایید، هر کسی به ان الانسان علی نفسه بصیره، خودتونو بپایید ببینید کی از این گونه وضعیت برای شما رخ میده، اون موقع ها رو دقیق بشوید، میبینید پیاده شدن خودش رو رخ نشون میده اینجوریه. حالا اینی که رخ نشون میدهد می نماید که این است، اگر برو باید چه بشود؟ اگر شخص رو برو باید که دیگه تمام نماز شبان روزش اونجوری بشه که در روایت داریم امام سجاد اینجوری بود، امام ائمه اینجوری بودن، وقتی اذان که میشد بچهشون، صورتشون، رنگشون عوض میشد، اصلا یه جور دیگر، یه حال دیگر. ولی این طوری، اینو میفرمایم پیاده شدن عزیز من، باید حوزه پیاده بشه، باید اسفار به جان بنشینن، باید قرآن خوندن به دل پیاده بشود، نماز خوندن باید پیاده بشه، درس خوندن باید پیاده بشه. ما الان کمبوده، ما در حوزه و دانشگاه هر دو جا این بخشه، اصلا این نداریم، نیست، نمیدونم در حوزه، در دانشگاه شما چند تا اینجوری حال دار هستن، در حوزه ما هم نمیدونم در حوزه، در دانشگاه شما چند تا اینجوری حال دار هستن، در حوزه ما هم چند نفر اینجوری حال دارن که دارن اون درس ها رو میخونن، توشون پیاده میشه، میآرمن و اون حقایق، اون اسرار درشون جا میگیره. نمیدونم خداییش، کار آسونی نیست آدم بتونه نظر بده، وگرنه اینجور تحصیل کرده فراغون داریم الحمدلله رب العالمین. نمیگیم بعد آقا حرفای مرا یه وقتی حمله بر خدای ناکرده منفی من نمیگم بده، نمیگم اینا، نه این انداز باید باشه، نه باید هم حوزه باشه، هم دانشگاه باشه، هم طلبه شدن باشه، هم دانشجو شدن باشه، بالاخره نیاز هست، اجتماع هست، همه باید همدیگر رو کمک کنیم به مقدار وسع خودمون، برای نفع رفع نیاز اجتماع باید کوشا باشیم. اما عرضم اینه که اون پیاده شدن حساب دیگری داره. این که آقا اشکال میکنید چگونه یک کسی میشه این همه حرف خدا و پیغمبر و حرف قرآن و این ور اون ور همه رو بزنه، باز به وقتش که رسیده یک آدم یه جور دیگریه، خب پیاده نشده. پیاده شدن حساب دیگری داره عزیز من. این رو میفرمایید چشیدن. خب وقتی آقای طلبه اینها را با دقت که به عرض محضر رسوندم تی کرده، انشاءالله حالا اون خمیره ذاتی این آقا طلبه خوب دیگه برمیاد. دیرم نمیشه، اگر ایشون فرد در سن 15 سالگی 17 سالگی وارد حوزه بشود و تا سن 35 سالگی نزدیک به 40 با دقت اون چرا که به عرض سندم تحصیل بفرماید، حالا وقتش اون خمیرش اون چنان ور میاد، حالا وقتش فرا میرسه که بیفته دست یک استاد سیر عملی. حالا چله هاش عجیب میشه، حالا خوب عروج میگیره. چه عجله ای؟ شما برای یک ساختمانی که میخواهید 50 سال عمر بفرماید چقدر زحمت میکشید؟ چقدر زیرش رو بتون آرمه میکنید؟ چه جوری داری شناژی میکنید؟ چقدر داری مهندسیش میکنید؟ چقدر وقت میگیره؟ چقدر سیمان میبره؟ چقدر شن میبره؟ چقدر آهن میبره؟ چقدر میلگرد میبره؟ چقدر با درست مهندسی بشه؟ تازه چی؟ یه ساختمانی که میخواد 50 سال عمر کنه. اما شما میخواهید که یه جوری خودتون رو بسازید که دیگه حرف 50 سال و 50,000 سال و 50 میلیون سال و 50 میلیارد سال و و و و هیچ این حرفا نیست. میخواهید ابدی بمانید. 10 سال 20 سال 30 سال زحمتی نیست که آقا. مثل اینکه یه روز یه لحظه در مقابل بی‌نهایت این زحمت به اندازه یک روز میمونه، یه نصف روز رو میمونه، چیزی نیست که. اما متاسفانه بدترین آفتی که در این مسیر انسانسازی جریبانگیر افراد میشود تعجیل و عجله است. این یکی خیلی بد آفتیه. ما هم چه گرفتار این آفت هستیم. تا به محض این که رسیدن میخوان که در جا ملک و ملکوت همه جا رو بگیرن. آقا چه خبرده؟ انگیزه چیه؟ چی میخوای مثلا؟ اون تا پیاده بشه حساب داره. این تعجیل، این عجله کردن خیلی مشکل سازه، خیلی گرفتاری داره. اینها برای امور طلبه ها عزیز من. و شما هم که اکثری عزیزانم طلبه نیستید، شما هم همینجور آقا باید شما هم برای خودتون برنامه ریزی بفرمایید. اگر میخواهید در حد مسلمان متعارف باشید، نماز بخونید، حج بروید، پای منبر آیون بروید، حرف گوش کنید، احکامتون یاد بگیرید، اخلاقتون رو در اندازه میشه انشاءالله بهتر بفرمایید، خمستون رو بگیرید، زکاتتون رو بدید، مردم آزاری نکنید، دزدی نکنید، ربا نخوره، رشوه نخوره و و و اینایی که دیگه بار سنگین شما تو همین این محدوده هاست. اگر در همین حد میخواهد باشه، این خیلی اونجور استاد اونجوری داشتن نمیخواد. و بله این الان دیگه تمام طلبه های هم هر مسجدی، هر حسینیهی، هر ماه رمضونی، هر محرمی دیگه مجموعاً حرفای ما آخونده منبری ها معمولاً همین هولوش همین حرفاست دیگه. مردم رو تحریک کنن بگن نمازتون خوب بخونید، حجاب داشته باشید، دزدی نکنید، رشوه نگیرید، ندهید و و و آلوده نکنید زندگیتون را. اگر یک کسی میخواد در همین حد هم خوب بماند، این اندازش هم خوبه، کم هم نیست، که الان بسیار نیاز مبرم اجتماع ما این مقدار خوبیه. یعنی الان جامعه ما در این مقدار خوبی ابتدایی گیر داره. اگر بازار ما، خیابان ما، کارمند ما، کشاورز ما، کارگر ما، دانشگاهی ما، اینها در حوزوی ما در این حد متعارفشن قدم برداریم که نمازمون رو خوب بخونیم، سر وقت بخونیم، مثلا تعمد داشته باشیم نماز بخونیم، بالاخره حالا برسیم سر وقت بخونیم چه بهتر، اگر نشد بالاخره از دستمون در نره، روزهامونو بگیریم، خمس و زکاتمونو بدیم، مال مردم رو مال مردم بدونیم، مال خودمون رو هم مال خودمون مثلا بدونیم. و خدا اینا کرده دست به اشیای پلیدی همانند نمیدونم تریاکی، مخدری، چی، شرابی، عرقی، ورقی، به این چیزها هم آدم کشیده نشود. در درس های عمومی آقایانی که اخلاق میگوین، احکام میگوین، آدم گوش بکنه منبرها را، آقایان را، علما را زیارتشون کنه، ببیند. همین اندازه‌ای که الان در بین ما در جنبه معنویت مرسوم هست، اگر همین مقدار را هم اجتماع ما بیشتر کنه، البته وضع اجتماع ما به مراتب روز به روز بهتر خواهد شد. خیلی خوبم هست که یک کسی در این اجتماع الان سر مرز خودش باشه، تو هر شغلی که هست، تو هر لباسی که هست. این انداز خوب شدن باید برای تمام افراد اجتماع ما یک سرمشق باشه که همه حرکت کنن تا به این نقطه از خوبی برسن. و این هم الحمدلله استادش فراهمه. تمام منبری ها در این بخش استاد ما هستن، تمام روحانیون استاد ما هستن، تمام ماه رمضان، محرم، اربعین، مجالس درها، خودمونم همت میکنیم از روحانیون سرمحل، از کسانی که در این بخش میتونن ما رو کمک بکنن، میتونیم کمک بگیریم، زحمت بکشیم، این مقدار خوبی رو کسب کنیم که البته الان هم میبینید هم در مسئولین ما، هم در مردم ما، هم در بازار ما، هم در اداری ما، هم در کارگر ما، کسبه ما، بازاری ما، میبینید مجموعاً الان همه معطل این مقدار خوبی هستیم و گیر ما الان این مقدار خوبیه. میبینیم نه اونجور باید به نمازها اهمیت بدن مجموعاً نمیدن، اونجوری که باید هر کسی به وظیفش در هر بخشی که هست عمل بکنه نمیکنه، اونجوری که بازار باید اسلامی باشه نیست، بانک باید اسلامی باشه نیست، اسم اسلامی هست اما رسمش، درونش، باطنش نیست، آلوده است. بازار آلوده است، ربا در بانک، ربا در بازار، ربا در کوچه و خیابون، مجامع عمومی ما، جوانهای ما، مجموعاً آلودگی های عمومی پیدا شده و این آلودگی های عمومی بسیار مزاحم هم هست، هم مزاحم افراد هست، هم مزاحم مجموع اجتماعه. به این خطر برای ما، خطر هست، برای اینکه این گناهان هر کدوم اثرهای نامطلوب داره، یواش یواش اجتماع رو به انحرافات میکشونه. وقتی آحاد اجتماع کج بشون، افراد اجتماع کج بشون، اون وقت نمیشه انتظار داشت که ادارات پاک باشه، اجتماع پاک باشه، کوچه و خیابون درست باشه. اینها را، این مقدار خوبی رو ما حتما باید دنبالش کنیم. این مقدار دعوایی هم که آقایون آخوندا با منبرها با مردم دارن الان برای این مقدار خوبیه و این خیلی ضروری، باید در این بخش اجتماع هممون زحمت بکشیم. شما هم که پای منبرهای متشیم میارید، زحمت میکشید، لطف میفرمایید، عمر نازنینتون رو پای این گونه جلسات میگیرید، ما از شما دیگه انتظار داریم که عزیز من شما وضعتون رو در اجتماع اقلا بهتر بفرمایید که بگذارید دیگران از شما سرمشق بگیرن، که بدونن که مسجد و تکیه رفتن این برکات رو داره، این خوبی ها رو داره، آدم رو به سر راه میاره. این مقدار خوبی استاد خصوصی نمیخواد، سیر سلوک عملی کذایی نمیخواد، چهلگیری ها نمیخواد، اون حرفایی که میفرمایید عرفان نظری، عرفان عملی، اون توحید کذایی اونها نمیخواد. این همی اندازه میبینیم تو اجتماع ما هر کسی که سر مرزش باشه درست قدم بگیرد تو این مسائل اولیه اجتماع، هم دوستش دارم، خیلی مرد محترمیه. یه روستا میروید میبینی آه شما در این روستا آدم خیلی خوب، شما کیه؟ یا فلانی خلقار آدمه. چطور؟ میری میبینی همین بنده خدا نمازشو خوب میخونه، روزشو میگیر و حج زکاتشو داده و میگیر، خمسشون میده و آدم بدی نیست و کسی آزارم نمی کنه، قرآن خون محل مثلا هست و اذان میگه و دعا براشون میخونه، هر موقع هر کجا یه گیری افتادن اختلافی بینشون هست، آی فلانی شما رو ما قبول داریم، شما باید پیرمرد نشینی ما باشی. ببینید همین اندازم اجتماع میبینید چقدر دلخوشه. این انداز خوبی ها را هرچه الان در اجتماع زیاد بکنیم، این به نفع انقلابه، این به نفع کشوره، این به نفع نظامه، این به نفع اسلام. که اقلا وقتی از بیرون میان وارد اجتماع ما میشوند بدونن که مجموعاً مردم اسلامی هستن، نه اینکه وقتی بیان تو برن به بازار میبینن یک پارچه رباخوریه، برن تو کوچه و خیابون یک پارچه جوانها دخترها همه از دم مانتویی شدن، اونم مانتویی های کذایی. بارا عرض کردیم اینا حجاب اسلامی نیست، این حجاب اسلامی نیست، این حجاب رو قرآن قبول نداره، این حجاب رو پیغمبر و فاطمه و آل پیغمبر قبول ندارن، اینا اینجوریه. حالا ما حرفمون رو زده باشیم، مسئولیت رو از گردن خودمون بگیریم، این مقدار خوبی در اجتماع اونجور استاد نمیخواد، یه همت اجتماعی عمومی میخواد. و باز هم تأکید میکنم که از مثل شما انتظار بیشتره، از کسانی که پای منبرها بیشتر میرید، حالا فرقی نمیکنه اینجا تشریف میارید پیش دوستان ما، عزیزان ما، روحانیون عزیز شهر، هر کجا تلویزیون، رادیو، هر کجا صحبت میکنن مشتاقید، گوش میکنید، بسیار خوب. و یه وقتی در بین ماها نه خیر، یه تعدادی هستن که به این مقدار خوبی ها هم علاوه از این که علاقه دارن، در صددن که اینها رو پیاده بکنن، اینها رو هم داشته باشن، میخوان اهل همت باشن که بالاترها رو هم طی بفرمایند. اونها البته حسابشون جدا میشه دیگه. اینها خیلی نمیشه بگیم در اجتماع تعدادشون بالاست. اولا که وقتی که یه همچین موقعیتی در اجتماع پیش بیاد، شاید یه تعداد زیادی هوس این راه رو بکنن، اما بعد خود به خود در مسیر راه یا براشون به تعبیری استاد گیر نمیاد، یا کتابشو گیر نمیارن، یا از جنبه مادی زندگی باشون همراه نمیشه، یا از راه استعداد و ذهن اون اندازه قوت ندارن که بتونن قوی باشن بگیرن، و و و میبینید به انهای گوناگون اینجا دیگه موانع پیش میاد، چون این یک مسیریست که حسی خون جگر باید خورد. آه این عزیز من حسابش جداست. این خیلی سطح بالاست، این حساب دیگری داره. حالا هر کسی هم برای این راه هوس کرد و به راه افتاد، بسیار خوب، تا به هر کجاش رفته نوش جانش، بیشتر از اون دستش بر نیامد، خب نشده دیگه. حالا یا زندگی همراه نشد، یا محیطش، یا شغلش، یا بله دودمانش، فامیلش، زنش، فرزندانش، اگر زن هست شوهرش، اینها دیگه چه میشه کرد؟ اینجا عزیز من بسته به اون خواسته ذاتی خود شخصه. اگر در متن ذات شخص به حقیقت خوابیده باشه طلب کردن این راه، امکان نداره که براش خداوند زمینه رو فراهم نکند، چون وظیفه نبوت مطلقه و وظیفه ولایت مطلقه در نظام هستی این است که نبی مطلق حق هر ذی حقی را به اسم شریف از ظاهر به او اعطا کنه، و ولایت مطلقه وظیفه داره حق هر ذی حقی را به اسم شریف الباطن به او هدیه کنه. و اگر این شخص به حقیقت با تمام وجود با اون سرش که خودش هم شاید خبر نداشته باشه، اگر خواهان اون باشه به اون مقامات برسه، اونجا امکان نداره که منزل رهزن بشه، خانه رهزن بشه، کوچه رهزن بشه، اجتماع رهزن بشه، هیچ. ولذا چرا قرآن سرنوشت انبیا را در امور متعارف زندگی اینقدر برای ما نقل کرد؟ برای ابراهیم اونجور مشکلات، برای موسی اونجور، برای حضرت عیسی اونجور، برای پیغمبر ما که دیگه از بس که سختی های اجتماعی کشید خودش فرمود که هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده. اینها رو برای این دارن به من و شما میگن که آقا ببینید یوسف تو چاه انداخته شده اما از مسیر انسانیش باز داشته نشده. یوسف را یک زن جوان، یک زن پادشاه در درون اتاق تنهایی خلوت گیر آورده، اون وضع رو به سرش در آورده، ایشون تن به گناه نداده. یوسف رو به زندان انداختن، یوسف باز مسیر خودش رو رها نکرد، بالاخره رسید. حضرت مریم اونجور گرفتار رسید، حضرت موسی اونجور گرفتار قوم و اون سرنوشت موسی عجیب که هیچ کدام از ماها شاید هنوز به سرنوشت یک هزارم موسی دوچار نشدیم، به ما میگوید ببینید اینها چون به حقیقت میخواستن هیچی مانعشون نشده، بالاخره رسیدن. این یکی خیلی کده، کده قرآنیه، بسیار رمزه. برای رسیدن به این راه انشاءالله عرایزی داریم که جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین.